قرن 18 چه قرنیه؟ صنعته. در صنعت رشد صنعتی بشر تونست آنچنان رشدی بکنه که به هومانیزم رسید، یعنی خودش احساس خدایی کرد از تفر الله. فکر کرد بشری که احساس ناتوانی میکرد احساس توانمند. امروز همینجا برادر رفتیم بگید بگید آقا این کتاب رو براتون برگو استاد شما بگید. آقا برو شما بگو. ماش گفت نمیشه، گفت این ماشین که میاد استاد از تهران بیاره برو کتاب بخره از تهران. بعد باور نمیکرد، اومد اینجا رفتن گفتن به آقای عبایی گویشون، هم بهشون گفتن اینقدر خوشش اومد تو قبول کردن. این بحیه بشر امریکایی، بشر فرانسوی، بشر سوئیسی. من تو امریکا زیادتر میگه we shall overcome، ما موفق خواهیم شد. در حال که ما همین کتاب رو جزواتون حریف شدین؟ نه نه، همه زمینه ها موجود میشه که شما نتوانید موفق شوید. حالا باید موفق شوید بتونید به هر طریق، بله به طریقی باید. حالا این دیده آرمانگرایی موفقیت هایی که برای بشر به وجود آمده بود این حالت رو داشت. آدمایی که استادایی که از آمریکا میان ببینید یه نوع روحیه دیگری دارن تا استادایی که از انگلیس میان. اینا که از انگلیس میان این فقر در داخله، میان فرانسه هم همینطوره، توی انگلیس و فرانسه تعمیق میشه، برمیگردن همون زبلبازیایی که تو ایران هست اونام دارن. ببینید اونا که از انگلیس و فرانسه استادا که میان خیلی سفت و رفت را میرن خیلی محکم، ولی استادا که از امریکا میان اغلبشون، آقای دکتر سیاقی هم تنها مورد استثناء، تنها مورد استثناء، همه استادا که از امریکا میان یومیل کاپشن رو دوشونه میان، با دمپای میان شلوار جین میپوشن، رو زمین میشینه. یه همچین حالتی داره. این نیازا نمیدونم چرا اینطوریه. این بشر قرن 18 بعد این مشکلاتش حل شد، در نتیجه احساس قدرت کرد، خوشبین شد. در قرن 19 لیبرالیسم قرن 19 بود، بشر که از این مشکلاتش درمده بود، بنابراین با چنین مشکلاتی که تفکرم آزاد شد. موقع که مشکلات نباشه تفکر آزاد. شما بینید بین همین لیبرال ها مثلا جاما با بازرگان تفکرشون اختلاف داره، ولی باید نمیتونم به هم مرگ بریم بگن یا مرگن. یا این مهندس چیه؟ پس مهندس صحابی با باباش اختلاف بکی داره، این خیلی رادیکاله اون چی، ولی باید ما نمیتونیم به موجود مرگ برون مرگ برون. یکیش دیالکتیکی فکر میه چون فکر میه چون برای چون هیچی چی، ولی من ما نمیتونم شما رو تا مسلمونتون نکنم نمیریم بیرون، شما تا من مسلمون نکنی نمیری بیرون. این مشکلات مادی و انسا موجب این کارا میشه. نه منظور مادی صرفاً اقتصاد نیست، منظورم همه اینا صرفاً اقتصاد نیست، همه اینا، همه اینا، یعنی همه اینا، همه اینا که نجات پیدا کنه. در اروپا چون این مشکلات حل شده بود و تفکرهای مختلفی بود، میبینیم مارکسیسم هست، لیبرالیسم هست، فاشیسم هست، محافظه‌کاری هست، سوسیالیسم هست، و این تفکرها پلو هم میشینن. بعد دو تا برادر اسلامی تو ایران که هر دوشون پیرو ولایت فقیه هن در یه دید دارن، همش هم میخوان برای نظام اسلامی، اینا نمیتونن پلو هم بشین. هر جا هم میگن ما میخوایم به خاطر خدا. خب با خود مطالعه کنید ببینید بالاخره این راه خدا چه هزار تا نیست، یه راه مطالعه کنید نتیجهش پیدا بکنید ببینید راه خدا کدومه. میشه الانم که کامپیوتر هست، همه حدیثا همه اشیاء رو میبینید بالاخره همه به یه اصولی چی دارید، آمار بگید، دفترشو بگید، اونا که حدیثای معتبر نیست بذارید، نه اونا که معتبر بذارید، همه میشه به نتیجه برسید بالاخره. یعنی کاری که میخوایم خیلی میشه، 10 سال 12 سال کار کردیم، ولی نمیشه. ابتدا مشکلاتی هست، این مشکلات اجازه نمیده بشر از این زندانهاش نجات پیدا نکرد. و بالاخره فقری اون فقریه که وجود داره تشریفات رو میاره ایجاد میکنه. هشابین مثل ایران دارو کادیلاک میخره باش میره پوز میده، اون فقریه که درش وجود داره. و بالاخره ایدالیسم قرن بیستومه. آمریکا یه کشوری بوده که در طول دو قرن گذشته هیچ شکست نداشته جز عدم پیروزیش در ویتنام، مرتب از استعمار به راحتی جدا شده، سلطهشو بر آمریکای لاتین راحت ایجاد کرد. جنگ داخلی 1860-1865 هم به دردش خورده، اومده وحدت ایجاد کرده و مشکلات رو از بین برده. سلطهش بر جهان خیلی راحت، یه بوم در آمریکا نیفتاده، یه بوم در آمریکا در هیچ کدوم از جنگ‌ها نیفتاده. بنابراین یه روحیه چی داره؟ ایدئالیستی داره. آقای بازرگان همین دیدو داره، با خاطر مشکلاتی در گذشته نداشتن. در نتیجه با چنین و سه تا تفکر که با هم قاطی میشه، تفکر آرمانگرایی در 1914 چی میشه؟ 1918 زایده میشه. حالا ببینید افکارشون، انزجار از سیاست موازنه قدرت. آقا چرا؟ مگه به انسان چوب میزنن؟ این حرفا چیه؟ انزجار از تسلیحات. برای چی؟ ببینید در انگلیس الان مجبور شدن دوباره تسلیح کنن، دوباره مجبور شدن. پلیس حتی باتوم نداشت در انگلیس. انزجار از قراردادهای محرمانه. ببینید همه اینا بودایی داره که نشون دهنده چیه؟ میگه این آقا عقل انسان رو به کار نمیگیره. بله، انزجار از قراردادهای محرمانه، انزجار از زور، کاربرد زور. در مقابلش ببینید اینا جبرات دیگه، این جبران میگه آقا نخیر، اینا انسان اینطوری. توجه به عقل، توجه به اخلاق، اعتقاد به همگونی منافع. اعتقاد به منطق خردگرایی انسان، اعتقاد به دادگاه‌های بین‌المللی. قانون اساسی خود ما ببینید چند بار آزادی‌ها رو گفته. این دیدگاه‌های آرمانگرایی. در مقابلش واقع‌گراها، این تو دو تا ویرگول اینا رو می‌ذاریم، اینا رو نقد می‌کنه. ببین تکیه خاص بر قدرت نظامی. اعتقاد به اصول محتاطانه، حزم، لغت پرودن میشه حزم. میگه چی؟ حتی موقع که میخواد توکل رو بگه، میگه با توکل دنبالش چیه؟ زانوی اشتر ببند، مال تو صفت بگیر، دیگری رو دوز نکن. یعنی دیده باقی‌گرا همشون. اعتقاد به درس گرفتن از تاریخ. میگه ما 3400 سال تاریخ، 3196 سالش جنگ داشتیم که دلیلی داره در آینده بشر خوب بشه. ذات بد نیکو نگردد، زان که بنیادش بده. یه بشری که همش بد بوده چطور میشه خوب بشه؟ بدبینی به پویش های سیاست بین‌المللی. هر آنچه که در صحنه بین‌المللی میگه بده، تو مواظب باش. یه تو گفتی فر، من گفتم فرهزاد. این فر گفته میره، من گفتم فرهزاد. شوننده چیه؟ بدبینی. هر چی که شما بدید، کاری که شما انجام بدید، اون طرف بد تعبیر میکنه. زیرا چرا؟ به قول اینام یه همه کشورهای در راه کسب قدرت، حفظ قدرت و افزایش قدرت. بنابراین هر عملی که هر که داره میکنه، داره چیکار میکنه؟ ها؟ کسب قدرت و حفظ قدرت و افزایش قدرت. موقعی داره یه همچین کاری یه کشوری میکنه، بنابراین قدرت نسبی او زیاد میشه نسبت به من و او در جایگاه چی؟ بالاتری قرار میشه. عدم اعتقاد به افکار عمومی، عدم اعتقاد به افکار عمومی نکنه، عدم اعتقاد به ایدئال ها، به ایدئالی وجود نداره. این همین ادوارد کار تفکر این آرمانگراها و واقع‌گراها رو به این نحو توضیح میده. حالا اینجا بنویسیم آرمانگره ها، واقعگره ها، بس دیر اینا بنویسیم. میگه در حالی که آرمانگره ها شالا ثواب داره، دست های تاریخ رو نادیده میگیرن، واقعگره ها درس های تاریخ رو بدبینانه تعبیر میکنه. آرمانگرم انشالله، انشالله که اینطور نبوده. آقا این نداره، انشالله اینطور نبوده. واقعگره ها برعکس بودن. آرمانگره ها افراد در تأکید بر آزادی انسان میکنه. افراد نیم. واقع‌گراها تأکید بر جبریت متسلب، میگه بشر اینطوری هیچ موقع نمیتونه آزاد. آرمانگراها منافع ملی رو با اخلاق قاطی میکنه. واقع‌گراها هر گونه اخلاق رو در منافع ملی نقد میکنه. یه صرفا باید یه منافع ملی در قالب قدرت تعریف میشه، فقط به قدرت. خب حالا بریم توی رفتارگراها. رفتارگراها همونطور که خدمتتون عرض کردم قبلا، تا اینجا نمیدونم جا افتاده این مطالب که من خدمتتون عرض کردم انشالله، چون متاسفانه قبلها هرچی ما اینو درس میدادیم من تون میگفتم میرفتم. دو هفته پیش نفر اومد پیش من گفت اینو از این بر بگو، از اون بر بگو، بالا بگو، پایین بگو. چون ماها بیرون میریم کتاب نمیخونیم. این روش که تو میتونیم کتاب دانشتون میخونه، شما میای سر کلاس یه توضیح کلی میدی، پیوند میدی، بحث میکنی. متاسفانه تو ایران دانشجو مثل که فقط سر کلاس میخونه، دیگه بیرون نمیخونه و بعد بره بخونه. پیشخوانی و پسخوانی نداریم. نمیدونم شاید اینجا باشه. بنابراین گفتش که اینطور که میری میری ما هیز ذهنمون اینطوری میشه. حالا من شروع کردم هی از این بر میگم، از اون بر میگم، نمیدونم حال بالاخره چقدر درس میتونم بدم، نمیدونم. ببینید در دید تفکر فلسفی قبلی یه نفر جامعه و شرایط بود، همه این علوم رو میدانه. دقت همین؟ در دید علمی که اومد جلو، اون دیده علمی یه رشته ایجاد شد، همونطور که خدمتتون عرض کردم. این رشته بعد جزء نگر کرد. این دیده رفتارگرایی صرفاً از پیش داوری و پس داوری نشأت نمیگیره، صرفاً از ذهنیت و عینیت سرچشمه نمیگیره، بلکه یه دید سیستم هم داره. یه دید سیستم داره. رفتارگرایی مشخصات مختلفش یکیش دید سیستمه. دید سیستم یعنی چی؟ ببینید در دید سیستم همه هستی یه نظامه، همه کائنات. بعد دنیا، این دنیای ما یه نظامه که تابعی از اون نظام. این دنیا از نظام سیاسیش از یه سری واحدهای جغرافیایی به نام ملت کشور درست میشه. این ملت کشورها هر کدوم بر خودشون چی هستن؟ یه نظامی هستن. این نظام از سه تا قوه، مثلا سه ساختار تشکیل میشه. قوه قضاییه یه ساختاره، قوه مقننه یه ساختاره، قوه مقننه یه ساختاره. این ساختارها خودشون از یه سری داره ساختاره دید. یه نظامه. همینطور ساختارهای مختلف. بنابراین این همون دید کلی رو داره. اما کلی اونجا کلی چی بود؟ کلیه چی بود؟ ذهنی. کلیه اینجا کلیه چیه؟ عینیه. از استقرا به کلیتی رسته و تامین داد. خب در اونجا دید علامه بود. در اینجا میگه شما روابط بین الملل میدونید، ولی باید یه قدی بیولوژی هم بدونید. شما روابط بین الملل میدونید، یه قدی زمانشناسی هم باید بدونید. شما روابط بین الملل میدونید، باید یه قدی هم اقتصاد بدونید، یه قدی هم زیست شناسی بدونید، یه قدری هم تکنولوژی بدونید. درست هم نید؟ مثل همون ساختمون که اصلا بنا بنایی میکنه، ولی میدونه یه جا چی میخواد؟ برق کشی میخواد، یه جا لوله کشی. دید قبلی، این دیدا فقط سیاست رو به چه دیدی نگاه میکردن؟ یه دید نظامی، فقط به قدرت نظامی. آیا بشر جنگجوه یا بشر چیه؟ صلح‌جوه. این دید رفتارگرا علاوه بر اون یه دید سیستمه. در یه کنش و واکنشی که ما داریم مطالعه میکنیم، کنش و واکنش چیه؟ قدرته. اقتصاد روی قدرت چی میذاره؟ اثر میذاره. زیستشناسی روی این چی میذاره؟ اثر میذاره. آمار روی اثر میذاره. زمانشناسی روی اثر میذاره. اطلاعات روی این اثر میذاره. بنابراین باید شما ضمن این که تمرکزتون رو روابط بین الملل هست، مثل بنایی که برق و کوله رو در و پنجره رو میبینه، شما چی؟ رشته های دیگر رو چیکار کنید؟ مورد مطالعه قرار ده. خب بعد از این مطالعه شروع میکنید به چی؟ شما شروع میکنید به آمار، استفاده کردن از ریاضیات و آمار. مثلا شما میخواید این نظام بحرانی یا نظام غیر بحرانی، این حرف رو مکللان میزنه. یعنی چی؟ شما میبینید آقای بوش سخنرانی کرده، تهدید کرده. آقای میتران سخنرانی کرده، تهدید کرده. صدام سخنرانی کرده، تهدید کرده. آقای خامنه‌ای صحبت کردن، تهدید. همینطور آقای گورباچف صحبت کردن، تهدید کردن. یه آمار میگیرید، میبینید فرضاً حالا اینجا میگیریم کاسترو تهدید نکرده، فرض میکنیم که ایتالیا هم مثلا دروتی تهدید نکرده. یه آمار میگیریم، میبینیم 2/7 چی تهدید نبوده، 5/7 چی بوده؟ تهدید بوده. خب حالا میایم این تهدیدا رو نگاه میکنیم، میبینید پس 5/7 تهدیده. میبینیم تو این تهدیدا 4 تاش اقتصادی بوده، 1ش نظامی بوده. بنابراین 4/5 چی بوده؟ اقتصادی، 1/5. پس احتمال جنگ درگیر شدن زیاد. نه، چه جنگی؟ ولی این جنگ، جنگ چیه؟ اقتصادی، نه چی؟ نظامی. درستم؟ بنابراین شما احتیاج دارید به چی؟ ریاضیات. کامپیوتری داشته باشید، همه خبرهای دنیا بیاد رو کامپیوتر شما و تو کامپیوتر شما همه توری ها باشه. شروع کنید با آمار، دستبندی کردن آمار، دستبندی کردن اطلاعات. میانگینش رو بگیرید، مثل روش تحقیق بهتون گفته، میانگین بگیرید، نما بگیرید، میانه بگیرید، بعد بیایید انحراف معیار بگیرید، انحراف استاندارد بگیرید، رگرسیون بگیرید، همه اینا رو بگیرید. بعد ببینید دنیا در چال. متاسفانه ببینید در ابتدای جنگ ما میگفتیم چی؟ جنگی نیست، چی میتونه جرأت بکنه؟ سال 1364-65 که صدام التماس میکرد به ما جنگ رو تموم کنیم، گفتیم نه خیر، چی کردن به پلنگ تیزدندان؟ چی ترحم بر پلنگ تیزدندان؟ ستم کاری بود بر گوسفندان. خب در حال که اگر ما صدام رو یعنی یه کامپیوتر اینا میامد اطلاعات طبقه بندی میکردیم، میدیدیم در اونجا چی میگذره، چه مشکلاتی داره، احتمالا ما در سال 65 میپذیرفتیم، 60-70 دلار میلیارد دلار هم میگرفتیم، کارخونه ها صنعتیمون هم زده نشده بود و در داخل بسیاری از مشکلاتمون چی میشد؟ حل میشد. اما با یه پیش داوری اولیه صدام آمد، با پیش داوری دوم جنگ ادامه پیدا کرد. خب حالا رفتارگرایی به شما میگه پس بیایید بیولوژی، روانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، تاریخ رو بخونید و با آمار سعی بکنید، با استفاده از آمار سعی کنید این کارا رو انجام بدید. 1، مدل سازی انتزاعی کنید. مدل سازی انتزاعی یعنی چی؟ یعنی شما میبینید، فرض میکنیم که تئوری میخونید، آقای من از کاپلان میام، کاپلان میگه نظام ها ممکنه سلسله مراتبی باشن، اما تقسیم میکنه، نظام ها ممکنه جهانگیر باشن، نظام ها ممکنه با حق به تو باشد، نظام ممکنه 5 قطبی باشد یا موازنه قدرت باشد، نظام ممکنه 2 قطبی باشد. 6 تا نظام رو میگه. شما اینو میبرید تو کامپیوتر، مشخصات نظام سلسله مراتبی که اینجا تمرکز دارد محکم، مشخصات نظام با حق وتو رو اینجا قرار میدید که یعنی همه کشورها یه سلاحی دارن که همه دنیا رو میتونن چکار کنن؟ نابود کنن. یه سلسله مراتبی نظام اینجا رو بزنیم عالمگیر، یه نظامی که همه دنیا به سری حکومت بیاد اینجا قرار بگیره، یه نظامی که همه اعضا چی سلاحی داشته باشن میتونن همه دنیا قرار رو نابود کنن اینجا. این نظام چیه؟ خیلی حالت ترکیبی داره، یعنی یک کشور میشه دیگه، درسته؟ عالمگیر، یه حکومت در دنیا تشکیل میشه، یکی فقط. اینجا با حق وتو یعنی هر کشوری قدرتی داره که چی؟ میتونه همه دنیا رو نابود کنه. این تفرد کامله. این چیه؟ تجمع. خب شما میدید به کامپیوتر، مشخصات اینو میدید، مشخصات اینم میدید، بعد اطلاعاتتون هم از چی میگیرید؟ از کامپیوتر، این دنیا اینا رو هم میدید. حالا به کامپیوتر با آمار میگید آقا مشخص کنه الان نظام بین‌المللی در کجاست، مشخص میکنه کجاست، بعد معلوم میشه چی؟ در کجا برد. میتونید آمار بگیرید گرایشات به چه سو پیش میره، حالا اینجا کجاست؟ حالت افقی دقت همینی؟ که کجاست؟ عمودی در طول تاریخ به کجا داره میره. بعد میتونید با این مدل سازی ها شما به چی برسید؟ روند نظام بین‌المللی رو بشناسید. همون کاری که امریکا میکنه، میگه World in 2050، دنیا در 2050 چه خواهد شد با کامپیوتر. همونطور که شما توی ریاضیات هم همین کارو میکنید، آمارهای مختلف رو به کامپیوتر دادن، کامپیوتر بر شما میگیره. پس میاد مدل سازی انتزاعی میکنه. این مدل سازی انتزاعی مثل چیه؟ شما لگو دیدید؟ بله؟ نه. یه چیزایی بچه ها دارن به هم وصل میکنن، خونه میشه وصل میکنن، هواپیما میشه وصل میکنن، به این نام میگن لگو. خب ببینید با این لگو بچه میشینه، اگر بینویسه همه رو متوجه میشه از این لگو مثلا 150 تا چی در میاد؟ مدل در میاد. شما نظام بین‌المللی رو میایید همش رو ترسیم میکنید، بعد ممکنه به این برسید که از این نظام بین‌المللی 150 تا 100 تا 50 تا 10 تا 5 تا چی مدل در میاد. مثل شما ببینید بناتون میاد تو خونتون میگه آقا میخوایم ما اینجا بسازیم، میگه بیا متر بذاریم، بیا زمینش رو ببینیم، آبش رو ببینیم، اینا رو این زمین بعد با شما ارزیابی میکنه چند رقم میتونید بسازید. درست همینی؟ بنابراین شما با این مشخصات نظام بین‌المللی میتونید به چند رقم. بعد از مدل سازی که هم ماکته، شما ماکت های مختلف رو میذارید که سه بود. شبیه سازی، شما نظام بین‌المللی رو میتونید شبیهش کنید به شرایط مختلف. تاریخ اندیشه سیاسی بخونید، تاریخ روابط جهانی بخونید، بعد ببینید گرایشات مختلف تو تاریخ چه مبناهایی داشته. ممکنه گذشته چراغ راه چی به شما آینده تا حدودی مطالعه کنید، ممکنه، نه پیش داوری کنید، نه حتما. راه دیگه اینه که خب حالا شوخی میکنم اینجا، چند وقت پیش نمیشد بگی که مسئله بازی، ولی حقیقت اینه که روابط ملل رو به شطرنج، به قمار تبدیل میکنم. اصلا یه تئوری ما داریم، تئوری بازی، و واقعا من بلد نیستم پوکر مرکر بسا این چیزا رو بلد نیستم. ما توی این تئوری خوندیم ولی نمیشد تو کلاس ها بگیم. آقای مثل اینکه چیز عراقی الحمدلله قدیم مشکل رو حل کردن، گفتن اگر قمار نخواهید بکنید سر پوچی نباشه. باز شما باید روابط ملل رو به این بازی های قمار، نه قمار پولیش، به این بازی ها تبدیلش کنید. یه جای شما باید توپ ببندید. من بلد نیستم باید جانم، ولی این مسئله رو خدمت میرم. فرض میکنیم این ورقا دست شماست، یه موقع شما توپ میبندی آقا فلان میکنه. اگر بی محاسبه شما توپ ببندی طرف مقابل دست شما رو خونده باشه، متوجه شده شما چی بستید؟ خالی بستید. و توپ شما رو شکار میکنه، میپذیره. بلد نیستم توضیح واقعا قماریش رو بدم، ولی این موقعی میگن توی پوکر توپ میبندن. این توپ که میبنده طرف مقابل اگه حساب کرده باشه میدونه توپ این واقعی یا نیست. آقای رفسنجانی در سخنرانی چیزشون موقعی که موشک بارامون گفتن که ما روز 20 تا موشک بالستیک داریم میسازیم و چیزی جا در آقا نمیم. خب موشک بالستیک شرایطی داره، از فضا باید بره بالا و بعد بیاد داخل و خیلی چیه. ما ممکنه چیز بندازیم از این نارجک اندازا و نمیدونم اینا درست کنیم، ولی موشک بالستیک رو خب صدام نظامی بود، احمق که نیست که میدونی. بلافاصله صدام یه خبری داد توی چی؟ گفت به یه شرط من موشک باران قبلم، تا 12 شب من بزنم شما نزنید. اون 4 بعد از اون قطع کرد. فهمید توپ ما چیه؟ خالیه. فهمید توپ ما خالیه. اگر ما اونجا فرض میکنیم 30 تا 40 تا موشک داشتیم و بعد با انگلیس، با فرانسه، با روسیه دو سه تا از این سفارتخونا تماس می‌گرفتیم، قربانتون یه همچین چیزی ما به شما میدیم، یکی از روزنامه های شما اعلام بکنه 560 تا موشک فلان به طور محرمانه از فلان جا رفته. شب هم می آمد و خبرگزاری ها، یه ساعت که می آمد و خبرگزاری ها، بعد اونجا این توپ رو چکار میکرد؟ میخوند. نه که ما ذهنی عمل میکردیم، محاسبه نمیکردیم، نمیدادیم به کامپیوتر. حالا هنوز تو وزارت خارجه کامپیوتر نیست، هنوز هم نیست که حساب بکنیم در دنیا فلان کارخونه موشک سازی چقدر موشک تولید میکنه، چقدر برفروش بکنه. هست اصلا کتابش، کتاب تصدیات جدید دیفنس بالانس هست، کجا میره، چطور میره، بردش چیه، چه چیزایی داره اینا. همینطوری هوایی توپ میبنه و توپه. یا به بازی های مختلف، بعضی از بازی ها هست مثل حکم. در حکم صرفا بازی شما نیست که برنده است، بلکه طرف مقابل شما که داره با شما یاری میکنه، بعد اون دست اونم چکار کنید؟ شما حساب کنید. یعنی بازی پیچیده تره، هم بعد اون دست یارت حساب کنی، هم دو دست چی؟ بغل دستید. بعضی از بازی ها هست که صرفا طرف رو نابود میکنه، مثل کشتی. کشتی شما دو طرفه کسیگه نیست. بعضی بازی ها هست نه، انعطاف داره، مثل فوتبال. بعضی بازی ها هست خشونت داره، مثل بوکس. بعضی بازی ها هست شعنی داره، مثل تنیس. در روابط بین الملل شما باید ببینید بازی کجاست، کدوم بازیه، و بعد هر کدوم از شرایط شو بگیم. مبحث پیوستگی های آماری در رابطه با جنگ، پیوستگی آماری در هر شرایطی که من عرض کردم، شما یه عکس العمل خاصی رو از خودتون نشون میدید. بین یک حالت از شما با یک عمل شما پیوستگی هست. حتما آقای چیز براتون گفتن، دکتر سجاد قبل میگه بین یک متغیر مستقل و متغیر وابسته چیه؟ پیوستگی وجود داره. ببینید، میگید آقا مثلا در این رابطه میگید آدم هایی که 5000 تومان در ماه درآمد دارن، 5000 تومنشو خرج میکنن مثلا، هیچی پتا نه. آدم هایی که مثلا 7000 تومان درآمد دارن، مثلا از این 7000 تومان ما میدیم 200 تومن شو خرج میکنم، مثلا این میشه 6800 تومن، این میشه 7000 تومن. خب بین درآمد و خرج میبینیم چی وجود داره؟ پیوستگی میگن وجود داره. این پیوستگی ممکنه کامل باشه و مستقیم، یا ممکنه معکوس باشه. آمده آقای مدلسکی میگه کشورهای دنیا رو، نظامهای بین‌المللی، به نظامهای صنعتی و نظامهای کشاورزی تقسیم. نظامهای بین‌المللی ها، نه کشورها، این همون توسعه و رشده. میگه نظامهای کشاورزی فقط یه آلترنتیو دارن، با اون آلترنتیو چون چیه؟ نظامی. حالا این نظامی یا پیاده نظامه یا تانکه، همین یه چکی دقیقا. بنابراین شما میتونید روی کشور کشاورزی، رو عراق شما فکر کنید. اگر با عراق درگیر شدید، فقط بازیتون یه بازی چیه؟ نظامی. و این نظامی رو میتونی آلترنتیباشو نگاه کنی که چقدر تانک داره، چقدر چی داره، چقدر توپ داره. بین توپش با توپ خودتون چی برقرار کنی؟ رابطه برقرار کنی. اگر شما توپ بزنی، احتمالا اون با چی؟ توپ جواب خواهد داد. اگر شما موشک بزنی، احتمالا اون هم با موشک جواب خواهد داد. بنابراین مقایسه باید بکنید، ببینید چه آلترنتیوی هایی در اختیار بود. در حالی که نظام صنعتی قضیه الان در آمریکا با عراق در جنگ قرار گرفتن، آمریکا آلترنتیو های مختلفی در اختیارش داره. میگه تا این مرحله ما چیکار میکنیم؟ تحریم فقط زمینی. از این مرحله بعد تحریم چی؟ دریایی. از این مرحله بعد تحریم چی؟ نفتی. تحریم هوایی. از این مرحله بعد علاوه بر تحریم ها غرامت. از این مرحله بعد همینطور. دقیق میفهمه؟ در بازی های اقتصادی، ارتباطی، اطلاعاتی گوناگون، روانی. بنابراین یک کشور صنعتی آلترناتیف های مختلف شما با آمار میتوانید پیوستگی بین توانش و قدرت بازیش رو چکار کنید؟ پیدا کنید. یعنی ببینید چقدر توان داره و چقدر قدرت چی داره؟ قدرت بازی داره. شما در اینجا در اون دید آرمانگرا و واقع‌گرا دیگه یه همچین مطالعه‌ای نمی کنید. فقط می دید اگر واقع‌گرا باشید کسب قدرت، حفظ قدرت، افزایش قدرت، ولی اینجا به سری از مطالعات چی؟ آماری می رسید و بعد نتیجه می دید آیا اون کشور به اندازه شما قدرتمند هست یا به اندازه شما قدرتمند نیست.